درود بر شما شنوندگان جان رادیو پیام، عرضم به خدمت شما که از امروز سه‌شنبه پنجم ماه سپتامبر برنامه ای رو برای پناهجویان عزیز و همینطور افرادی که تازه اقامت گرفتن و شاید از قوانین و مقررات سوئد آنچنان آگاهی لازم رو ندارن ترتیب دادیم در کنار دوست تازه وارد به رادیو پیام امیر شاه میرزایی که هر هفته این برنامه رو میاد به استودیو و فعلا چون روزهای سه‌شنبه خودش مشغول کار هست و نمیتونه به صورت مستقیم و زنده برای شما برنامه داشته باشه، برنامه رو ضبط میکنیم و تقدیم حضور شما میکنیم تا در فرصتهای بعدی یواش یواش این وقت رو هم باز بکنه برای رادیو پیام و بیاد و در استودیو برنامه رو به صورت مستقیم و همزمان برای شما اجرا بکنه که شما هم بتونید باهاش بیشتر در تماس باشید. یادتون باشه که اگر شما هم خبر و یا اطلاعاتی دارید در زمینه پناهجویی که بخواید با شنوندگان در تماس باشید و بهشون آگاهی رو بدید، میتونید که با شماره تلفن‌های رادیو 031-54-0038 و 031-54-0039 تماس بگیرید و این اطلاعات رو در اختیارشون بذارید. امیر، خیلی خوش آمدی به استودیوی رادیو پیام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای زیبا و همینطور همه شنوندگان رادیو پیام گوتنبرگ. اگه مایل باشین که با اولین خبر شروع بکنیم برنامه امروزمون، اتفاق اولی که هست میتونم بهش اشاره بکنم اینه که 13 سپتامبر این ماه قراره که یه مناظره‌ای بذارن برای تصمیم گیری نهایی در خصوص پناهجویان تنهایی که وارد سوئد میشن. خیلی برادران افغان و فارسی زبان ها پیگیر این موضوع هستن. به چه دلیل؟ یه سری اتفاقات افتاد تو چند هفته اخیر که خیلی ممکنه که تأثیر بذاره روی تصمیمی که اداره مهاجرت و پارلمان ها قراره بگیرن. حالا این خبرها چی بود؟ اولین موضوع برمیگرده به قانون اجباری دیپورت افغان ها به افغانستان که عده‌ای از نوجوانهای تنها توی میدون مدبوری یا پلاتسن استکهلم تحسن کرده بودن و به خاطر اینکه بتونن بلکه تصمیم داره مهاجرت ها عوض بکنن، اما به اینجا ختم نمیشه و بعد از اینکه این نوجوانان تحسن کرده بودن یه گزارش ترتیب دادن با حنیف بالی، یکی از نمایندگان پارلمان سیاستمدار مدرات ها، که بهش گفتن که چه کسی مسئول پاسخگویی به اینا است و ایشون هم گفت که هیچ کس، اینقدر تحسن کنن تا مثلا به نتیجه برسن. بعد خب فارسی به سوئدی میدونین که ما نمیتونیم درست اینا رو معنی بکنیم و وقتی که این معنی شد افغان ها یه ترجمه بدی از این موضوع داشتن و رفتن تو صفحه شخصی اینستاگرام این نماینده و شروع کردن به فحاشی کردن و خب همینجور که گفتم اونا سوئدی گفتن، ما فارسی درست متوجه نشدیم. اینا خب از روی ناراحتی رفته بودن و فحش داده بودن و خب اونا این فوشا را به عنوان یه نوع تهدید قلمداد کردن. خب کارو سخت کرد. بعد چیزی که هست حالا با این اتفاقی که افتاده خیلی میشه گفت تأثیر خوبی نداره روی روند تصمیم گیری اداره مهاجرت. بعد خبر دیگه‌ای که هست یه مؤسسه به نام مؤسسه گالوب. حالا این کار مؤسسه چیه؟ من اولی توضیح بدم. این که میاد رتبه بندی میکنه کشورها را بر اساس امنیت. بر اساس امنیت میاد رتبه بندی میکنه که امسال کشورهای که امنیت بیشتری داشتن سنگاپور با 97 امتیاز، امترین کشور جهان شناخته شد و به ترتیب ازبکستان و ایسلند با رتبه های 95 و 92 در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتن. جالبه بدونین که کشور خودمون هم ردیف بود با کشور سوئد و امریکا، ولی چیزی که
چند امتیاز آورده؟
رتبه یک کشور ایران با سوئد از لحاظ امتیاز 85 بود، در سطح دوم امن‌ترین کشورهای جهان قرار گرفت. اینا اضافه بکنم همینجا، از سمت مناطق سیستان و بلوچستان ایرانیایی که میان کیسی که میدن میگن که ما امنیت نداشتیم و اونجا جوری نیست که بتونیم امن زندگی بکنیم و پلیس و جمهوری اسلامی نمیتونه امنیت رو برای ما برقرار کنه. روی این آمار شاید یکم کار برای اون خطی که حالا سمت سیستان و بلوچستان و چابهاره یکم تأثیر گذار باشه. اما همین خبر رو من خوندم واسه این اتفاقات اخیر. افغانستان با 36 امتیاز 6 عدد مونده به آخرین کشورها هست. کشورهایی که پایین تر هستن از افغانستانی کشورهایی هستن مثل لیبریا با 27، آفریقای جنوبی با 24 و اوگاندا مثلا با 23. عراق و سوریه رتبهشون از لحاظ امنیت بالاتر از افغانستانه و خب این یه نوع خبره که اگر که افغانستان امنه که خب پس این مؤسسه چجوریه، این که همه قبولش دارن و
اصولا این امتیازدهی رو بر چه اساسی میدونی که بر چه اساسی این امتیازدهی رو انجام میده این شرکت؟
یه سری شاخصهای هست، اخبار هست که توش دنبال میکنن رو در رو با افرادی که سنشون 15 سال به بالا باشه، رو در رو با اونا حتی به یه سری کشورها زنگ میزنن و میپرسن. خب یه سری حواشی هم داشته، مثلا ازبکستان با رتبه 95 وقتی تو دومین کشور قرار میگیره، خب وقتی که توی اینترنت یه گشت و گذاری بکنیم میبینیم که یه سری کلیپ های هست که پلیس مثلا یه سری حواشی داشته و خب میشه گفت این چیزی که شاخصه ای که الان اینا در نظر گرفتن رو در رو و تلفنی حرف زدنه. و خب با توجه به این، حالا از لحاظ احساس امنیت که شهروندان ازشون سوال شده که مثلا چجوریه اونجا، امنیت دارین امنیت ندارین، سوریه رتبه بالاتری داره نسبت به افغانستان، ولی خب هیچ دیپورت اجباری واسه مردم سوریه در دستور کار هیچ کشور اروپایی نیست. به دنبال اون یه بیانیه مطبوعاتی داشت اداره مهاجرت تاریخ 29 آگوستی که تو اون گفت که تحسن مهاجران هیچ تأکیدم کردن که هیچ روندی تو خط و مش تصمیم گیریشون آره هیچ تأثیری نداره. ولی خب حالا باز 13 سپتامبر این ماه بعد دید که چه اتفاقی قرار بیفته. بعد چیزی که هست، تنها
خبر تموم شد؟
نه
هنوز مونده. آره. همین در راستای همین خبره،
در راستای همین.
خیلی
در خصوص این که من پرسیدم اینا چجوری میتونن که دیپورت نشن، تنها چیزی که فقط اداره مهاجرت قبول داره اینه که هویت خودشون رو تایید بکنن، هویت خودشون رو تایید بکنن و پروسه پناهندگیشون تبدیل بشه به پروسه کاری. که چجوریه؟ بعد هویت خودشون رو تایید کنن و بعد از اون که هویت خودشون رو تایید کردن با ارائه پاسپورت به اداره مهاجرت و اینکه یه کارفرمایی پیدا بکنن که 4 ماه پیش اون کار کرده باشن، در صورتی که آخرین منفی یا جواب منفی که دریافت کردن 4 ماه قبلش باید یه بک‌گراند یا یه پیش زمینه کاری داشته باشن که اداره مهاجرت شرط اولش اینه که قبول بکنه. بعد اون کارفرما بیاد و بگه که من ضمانت میکنم که اینا استخدام میکنم میتونن که پروسش از حالت پناهندگی به کاری برگرده و یه اشتباهی که خیلی از حتی مردم خود کشورمون میکنن که اینه که فرق فهم میکنن که اقامت کاری همون اجازه کاره، که اجازه کارتو میتونی با ارائه کارت ملی، شناسنامه یا یه مدرکی که هویت خودتو بتونی ثابت کنی اون اجازه کار رو بگیری و بتونی کار کنی، ولی اقامت کاری لازمش داشتن پاسپورته و توی این روند میتونن که جلوگیری بکنن از دیپورت اجباری.
بسیار هم عالی، اولین خبر رو خیلی در واقع غیر مترقبه اعلام کردی، رفتیم و اصلا نشد که از خود تو سوال بکنیم. اول بذار بگو حالا ببینم امیر شاه میرزایی تو کی هستی؟
منم خب تقریبا 2 سال پیش که اومدم تو سوئد مثل خیلی از پناهجوها بودم و خب اطلاعات ها نداشتم. خود منم حتی یه پناهنده هم فکر نکنم، حالا یه وکیل یه چیزی هستیم، ولی خب درگیر اخبار پناهندگی هستم چون که خودم خیلی ضررهایی دیدم از اینکه از ندونستن این اطلاعات. این شد که تصمیم گرفتم که اون اخباری که میدونم با بقیه هموطنان حالا و فارسی زبان‌ها به اشتراک بذارم که اونا اون ضررها رو نبینن و خب یه کمک حالشون بشه، حالا بدون اینکه
در واقع اون اطلاعاتی که خودت تو این 2 سال به دست آوردی رو میخوای یه جوری با بقیه مردم تقسیم بکنی، با اون دسته از دوستانی که ممکنه که به همون روشی که تو آمده باشن و الان درگیر همین مسائلی هستن که در اداره مهاجرت باهاش در واقع روبرو هستن.
آره خب دونستن این قانونا خیلی بتونه کمک بکنه و اینکه هموطنانمون به نوعی بتونن موفقیت کسب بکنن واسه افتخار ما و ایران هم هست. خب این خیلی اونا افتخار کسب کنن، ما هم سربلندیم. خب
خیلی عمالی. اگر که میبینید امیر شاه میرزایی خب جلسه اولش در رادیو شرکت میکنه، کمی استرس داره، کمی در صحبتاش توپق میزنه، خورده به دل نگیرید، دفعه اوله و طبیعی هم هست و ما هم در واقع این رو متوجه میشیم و شنوندگان هم حتما این رو متوجه میشن و هیچ اشکالی هم نداره و در طول برنامه‌های بعدی مسلماً هم تو جا افتاده میشی برای صحبت کردن روبروی مردم و پشت میکروفون. منی که بعد از چند سال صحبت کردن در پشت میکروفون در رادیو برای مردم گاهی دچار مشکل میشم و نمیتونم اون جمله درست و صحیح و اون عبارت درست و صحیح رو انتخاب بکنم و به مردم بگم. تو که جای خود داری و تازه میخوای شروع بکنی این راه رو، اولا بهت تبریک میگم از همینی که این اقدام رو کردی و دلت میخواد که در واقع مفید باشی، این قدم اول پیروزی تو هست و من هم همینجا از طرف خودم سایر همکارانمون در رادیو پیام برای تو و سایر در واقع هموطنانمون فارسی زبانان آرزو میکنیم که تک تکتون به اون خواسته های قلبی خودتون برسید، اقامتاتون رو بگیرید، به زندگی عادی و روال عادی زندگی ادامه بدید. شما جوانها سرمایه های هر جا که باشید سرمایه اید و چه بهتر که در زمان جوانی اقامتاتون رو بگیرید اینجا و بتونید که درست و مفید به جامعه سوئد در جامعه سوئد زندگی بکنین و در واقع باعث افتخار، اونجوری که میگی باعث افتخار ما هموطنانتون بشید. به هر حال بریم ادامه بدیم ببینیم، قرار هست این برنامه به این شیوه باشه که من خیلی حرف نزنم. البته جلسه اولش اینطوری نشد، من مجبور شدم خیلی حرف بزنم. قراره که امیر خورده خورده اخبار جدید و اطلاعاتی که در زمینه پناهجویی و همینطور دوستانی که تازه اقامت میگیرن رو با شما در میون بگذاره. منابع این خبر رو از در واقع منابع رسمی سوئدی و همینطور دوستان خوبمون که در استکهلم همین فعالیت رو دارن میکنن میگیریم و بنابراین تمام این اخبار که خدمت شما ارائه میشه تماما مستند هست و خوبه که معرفی بکنید اگر که اطرافتون پناهجویانی هستن که دغدغه دارن در این زمینه، خوبه که معرفی بکنید که این برنامه ها رو بشنون و بتونن به خودشون اول از همه کمک بکنن تا از این پل رد بشن. خب بریم خبر بعدی امیر جان.
خبر بعدی واسه کسایی که اقامت ندارن و به نوعی پرسونومر موقت تونستن دریافت بکنن اینه که میتونن اونا شورکوت سوئدی یا همون گواهی نامه برن و کورساشو شرکت کنن و بتونن که گواهی نامه سوئدی بگیرن. اولین کاری که هست کسایی که خب گواهی نامه پرسونومر دارن باید برن توی شهرشون و توی سایت مربوطه که حالا من گذاشتم روی سایت
ترانسپورت سی
بله. ثبت نام بکنن و بعد از اون یه آدرسشون رو توی اسکت ورکت رجیستر بکنن و بعدم برن مراحل ریسک 1 و 2.
مسلماً تا زمانی که آدرسشون در اسکت ثبت شد ثبت نشه پرشون نمره موقتی هم براشون صادر نمیشه، یعنی این لازم و ملزوم هم دیگه است. اول باید آدرس خودشون رو در اداره مهاجرت ثبت بکنن و بعد از این که در اداره مهاجرت ثبت کردن این آدرس رو پرشون نمره موقتشون رو دریافت میکنن. بعد از این که این پرشون نمره موقت رو دریافت کردن همونجور که تو میگی میتونن مراجعه بکنن به وبسایت ترانسپورت استیرلسه یا از طریق آموزشگاه‌های مختلفی که در واقع کار گواهینامه رانندگی رو انجام میدن اقدام بکنن و گواهینامه رانندگی بگیرن.
بعد یه خبر دیگه این که اینو من به نقل از کانال تلگرامی جواد سیمین بستون میخونم، این که برخی از دوستان بودن که مورد سوء استفاده قرار گرفتن و کار سیاه کردن و حالا کارفرما به نوعی باشون بدرفتاری کرده، این که گفتن که چجوری میتونیم کجا باید بریم و این که چکار کنیم. یه شماره تلفنی هست 01-056-29-30 هست.
اولشو با 010 بخون که درستر بدونن.
010-56-29-30 میتونن زنگ بزنن و گزارش بدن رفتار کارفرما یا اینکه اگر حقوقشون یا مسائل حقوقشون رو درست برطرف نکرده.
ببین من فکر میکنم که ما لازم هست در این مورد که بسیاری از پناهجویان هستن که خب همشون به دلیل اینکه خب میخوان اینجا زندگی بکنن مجبورن که کار بکنن. خب بعضی از کارفرماها هستن که متاسفانه حق و حقوق این پناهجویان رو به طور کامل پرداخت نمی کنن و اول از همه ما به عنوان افرادی که در این جامعه داریم زندگی می کنیم فکر می کنم که موظف می شیم که اگر که دیدیم جایی داره سوء استفاده می شه از شخص و اون شخص، چون ما در یک مملکت دموکراتیک داریم زندگی میکنیم و آزادی کامل وجود داره و هیچ فرقی نمیکنه از نظر حق و حقوق فردی که پناهجو هنوز داره اقامت نیست با یک فردی که اقامت داره، حق و حقوق انسانی ما حکم میکنه و حق و حقوق انسانی اون فرد پناهجو حکم میکنه که کمکش بکنیم تا به حق و حقوق واقعی خودش دست پیدا بکنه. پس بنابراین در صورتی که مشاهده کردیم که امیدوارم که وجود نداشته باشه ولی اون اندک کارفرماهایی که
خیلی کم
در شهر وجود ممکنه داشته باشن و از افراد پناهجو سوء استفاده میکنن و حق و حقوق کامل رو پرداخت نمیکنن، قوانین در مورد پناهجویان اینجا کاملتر امیر جان توضیح خواهد داد به شما که چگونه هست و اینی که یک شماره تلفنی هست که میتونه هر هموطنی گزارش بده و با ذکر دلیل، البته همینجوری کسی نیستش که مثلا بخواد زنگ بزنه بگه آقا حسن آقا از حسین آقا سوء استفاده کرد و یا بالعکس، بنابراین بایستی مستند و دارای مدرک باشه که ترتیب اثر داده بشه.
خب من یکم برمیگردم به عقب‌تر و اینکه چجوری باید اصلا این مراحل چیه. خب کسایی که اقامت ندارن همون کسایی هستند که زبان هم بلد نیستند و به نوعی دنبال کار هستند، اکثرا از کانال تلگرامی بازارچه سوئدی کار را پیدا میشه ایرانی ها. بعد حالا رفتن و کارت اولی مرحله اینه که شماره 7 تو کارت میکروفون کارتشون،
یعنی المانکورت،
آره توی المانکورتشون شماره 7 پر شده باشه. حالا این تجربیات خود من هست که میذارم در اختیار دوستانم، اینه که وقتی که کارت ملی و شناسنامه را دادی به اداره مهاجرت، باید بگی که من اجازه کار میخوام، چون ارائه مدارک هویتی توی دو نوع اونا میگیرن، یکی این که هویت خودشون را ثابت کنن برای زمان اینترویو، و دومیش اینه که برای اینکه شماره 7شون پرشه و به نوع اجازه کار، اینا حتما اونجا بگن که
من شماره شرط اول اینی که اجازه کار داشته باشه.
آره. و اونجا باید بگن تو کارت جدیدشون که میاد بعد برن تمدید بکنن شماره 7 توش ذکر میشه. بعد حالا یه کارفرمایی هم به فرض مثال پیدا شد، نهایتاً واسه اینکه خب اون کارفرما میخواد بدونه طرف در چه حد توانایی داره، خب معمولاً معموله که 3 روز پرکتیک کار کنه، ولی نه بیشتر از اون. میان حالا 3 روز پرکتیک هم کار کرد، بعد بره اداره مهاجرت و یه کپی از مدارکی که هویت خودش رو تایید کرده، کارت ملی، شناسنامه بگیره و اداره مهاجرت مهر میکنه و کپی برابر اصل میشه. اون به اضافه قراردادی که بین خودشون و کارفرما عقد میشه، اونا باید ببره اسکت برکت. حالا هستن کارفرماهایی که حالا بخوان یکم اذیت بکنن، میگن که ما خودمون فرستادیم. این نیست، اینا تجربه ثابت کرده که خوب نیست و خودشون بگیرن و ببرن اداره اسکت برکت و اونجا بدن که پرشون نمر موقتشون بیاد. و این که بخوام بدونن آیا مراحل به درستی انجام شده یا نه، نهایتاً تا 72 ساعت بعد از اداره مهاجرت یه نامه به آدرس اون شخص میاد که نشونش اینه که
موافقت شده. آره، با کار کردن در اون محیط.
آره. خب این هست دیگه، این یه راهیه که بتونن حداقل جلوگیری بکنن از اینکه مورد
میزان حداقل دستمزد هم مشخصه یا نه؟
میزان حداقل دستمزد
ماهیانه
برای اقامت کاری که بتونن اقامت کاری بگیرن باید قبل از اسکت 13000 کرون باشه، ولی توی اجازه کار همچین چیزی نیست، چون ممکنه که کارفرما بنویسه من یه روز میخوام، یه روز مثلا روزی نیم ساعت، میدونین اینجوریه. پس نمیشه گفت که توی قرارداد، ولی میتونن بنویسن ساعتی چقدر مثلا تا
حداقلی. آره. پس بنابراین
وجود نداره، ولی تو اقامت کاری حتما برای اینکه بتونه اون شرایط داشته باشی که بتونه اقامت کاری بگیره، باید قبل از اسکت 13000 کرون داشته باشی.
قبل از اسکت یا بعد از اسکت؟
قبل از اسکت، چون من خودم به پرسیدم یه دوبار از اداره مهاجرت، ولی خب هست یه جوریه که میگن پاسپورت بده. خب خیلی هم پاسپورت ندارن کسایی که اومدن این و جونشون در خطره و خب پاسپورت هم ندارن و نمیتونن از این طریق اقدام بکنن.
بنابراین اولین شرط برای اداره مهاجرت برای اینکه کار بکنن این هست که مدرک شناسایی معتبر.
آره،
مثل پاسپورت ارائه.
مثل پاسپورت، ولی برای اقامت کاری حتما پاسپورت باید نشون بدن، این لازمه شه. بعد مثلا اقامت کاری هم مثلا اگر که پاسپورت،
یعنی اگر کسی پاسپورت نداشته باشه با خودش، اقامت کاری رو باید دورش رو خط بکشه.
و اگرم کسی داشته باشه تا تاریخ اعتبار پاسپورتش بهش اقامت میدن.
خیلی هم عالی. خب موافقی بریم یک ترانه بشنویم، برگردیم بیایم و کار رو ادامه بدیم؟ شبیه یک رویا رو با هم دیگه میشنویم، برمیگردیم.
Thank you. شبیه یک رویا که میرسد از راه تو، تا رسیدی ستاری افتاد از دریاها گذشتی رها شدی
بله دوستان، ترانه شبیه یک رویا رو شنیدیم به اتفاق امیر. ما در برنامه که روزای سه‌شنبه از این به بعد برای شما در نظر داریم این هست که یک بخش بگذاریم برای اینکه آگاهی بدیم، اخبار مختلف رو بررسی کنیم، راجبش صحبت بکنیم. یه بخش کوتاه دیگری هم داریم که مربوط میشه به خود شما، اسمشو گذاشتیم بخش بازارچه. و توی این بخش بازارچه که اکثر در واقع اطلاعات و اخبارش هم از بازارچه سوئدی، یعنی شبکه تلگرامی بازارچه سوئدی با مدیریت جواد سیمین، دوست عزیز خوبم، اینها رو برمیگیریم و به شما اعلام میکنیم و شما دوستانی که اولا که تقاضا میکنیم برید عضو این شبکه هم بشید. حالا اگر که عضو نیستید میتونید از این طریق هم آگهی های مربوط به یوتیوبر رو همینجا بشنوید و اگر احیانا فکر میکنید که میتونید تو این زمینه کمک بکنید یا کاری از دستتون بر بیاد، بسیار هم خوب و عالی میشه. غیر از این امیر جان؟
نه موافقم. فقط بریم اولین آگهی اگه موافق باشی من بخونم برای دوستان. جویای خانه در یوتیوبری خانواده به شدت نیازمند خانه میباشن.
شماره تلفنشون هم بگو.
0762 154 471.
دوباره بگو.
0762 154 471
اوکی.
اجاره خانه در یوتیوبری اجاره یک اتاق در یوتیوبری به مبلغ 4000 کرون و یک دیپوزیت 0773 10 65.
4000 کرون یه اتاقشون رو اجاره میدن.
آره.
و یه ما هم تازه دیپوزیت میخوان.
آره.
خب. چی بگم؟ یه بار دیگه شماره رو بگو.
شماره 0773 10 65.
ما فقط اعلام میکنیم به شنوندگان عزیز، فکر نکنید که ما حالا داریم اینا رو تبلیغ میکنیم. این هست، این اتفاقیه که داره میفته. یک اتاقشون رو اجاره میدن به قیمت 4000 کرون. من نمیدونم که آیا واقعا درسته در این روزها بازار این قیمت رو مطالبه میکنه یا نه، ولی به هر حال ما فقط ناقل این در واقع اطلاعیه ها و اخبار و آگاهی ها هست.
دیگه اگه یکی نیاز مبرم داره دیگه ناچاره که پرداخت کنه. یه اجاره اتاق در یوتیوبری دو اتاق از یک آپارتمان به صورت جداگانه به دو خانم اجاره داده می شود با قرارداد و اینترنت ماهیانه 3500 و 4500 کرون به اضافه یک ماه دیپوزیت، یعنی یه اتاق 3500 تا هست، یه اتاق 4500 و یک ماه هم دیپوزیت باید پرداخت بکنن. 0723 161 605. یکی هم نیروی کار میخواد در یوتیوبری به یک نفر آشنا با کارهای ساختمانی و با گواهینامه ایرانی که بین المللی کرده نیازمندیم، خیلی فوری. 0720 34 38 50. دیگه چیزی که توی یوتیوبر باشه، جویای خانه هستن دنبال یک سویت مستقل یا خانه دو اتاقه هستم توی یوتیوبری با کار ثابت، سیگاری و مشروبی هم نیستم. 0705 52 29 42. چقدر شماشم روند؟
یه بار دیگه بگو شماشم.
0705 52 29 42.
بله، بسیار هم عالی.
بعد دیگه اگه دوستان هم خواستن که سوال بپرسن در خصوص روند پناهندگی و قوانین، میتونن به کانال اخبار آندرلاین سویدن اینا سرچ بکنن تو تلگرام و عضو کانال ما بشن. این اخباراتوش هست به اضافه لینک. همینطور میتونن که سوالاتشون رو مطرح بکنن که من حالا بگردم واسه شون پیدا بکنم. و دیگه همینجور میتونن که عضو کانال رادیو پیام گوتنبرگ هم بشن که بیشتر استفاده بکنن.
میگه فحش بده هموطن، وقتی در پایین شهر مالمو یه صاحبخونه ایرانی میخواد آپارتمان 20 متریش و ماهیانه 10000 کرون به ما اجاره بده، به جای اینکه اونو سرزنش کنیم و ازش اجاره نکنیم، میریم جلوی خونش صف میکشیم و سر اجاره کردنش با هم دیگه دعوا میکنیم. حتی اجارهش رو جلو جلو هم دو دستی تقدیمش میکنیم. اما بعدها که حسابی پاچمون گشاد شد، در میهمانی های من او را به باد ناسزا میگیریم. یک سیاستمدار سوئدی در استکهلم در فضای مجازی و کنفرانس های مطبوعاتیش نظراتی را در نقد نگه داشتن پناهجویان منفی گرفته افغان عنوان میکند. ما هم به جای اینکه در همان فضا یک پسقام حقوقی منطقی و درخور بفرستیم، بدو بدو می رویم برای امضا و عکس سلفی گرفتن از او دست و پا می شکنیم. اما بعدها که حسابی رسانه‌ای شدیم، به حساب اینستاگرام دوست دخترش یوریش می بریم و کامنت های رکیک و ناموسی می نویسیم. یک صاحب رستورانی در یوتیوبری دنبال نیروی کار سیاه و مفت ساعتی 30 کرون می گردد. ما هم به جای اینکه سوء استفاده او را به مراجع قانونی گزارش بدهیم، برای گرفتن آن شغل سیاه از خود بی خود شده و التماس او را می کنیم. بعد که کلی مفتکاری کردیم و پولمان را همراه با یک لیوان دوغ بالا کشید، می رویم در جلسات انجمن فرهنگی من خاندان او را به فحش می کشیم و اقوامش را در زبان یکی می کنیم. یک کارمندی در اداره مهاجرت با دعوتنامه‌ای که برای نوه دختر خاله جانمان فرستاده ایم موافقت نمی کند و ما به جای اینکه در یک نامه کتبی با ادله و اسناد کافی به تصمیمش اعتراض کنیم، زود می رویم دنبال پارتی و سوراخ رشوه در سفارتخانه می گردیم. اما بعدها که خرمان روی پلشان گیر کرد، می رویم در جمع کافه نشینی دوستانمان به کارمند و سفیر و وکیل و هر کس مربوطش دریوری های سوئدی غلیظ حواله می کنیم. در کل اینطوری هستیم که اجازه می دهیم کس و ناکس هر بلایی که دوست دارد سرمان بیاورد، ما هم با رضایت کامل و آغوش باز کلاهبرداری ها و سوء استفاده ها را قبول می کنیم، اما کار که از کار گذشت 4 تا لیچار بار طرف می کنیم که هم خودمان خنک شویم، هم یارو حساب کار دستش بیاید و یادش نرود که با ما چه کرد. خلاصه نور به قبر ناصر خسرو قبادیانی که در وصف و حال ما مهاجرین فحش بده اینطور نوشت: بر تیر نظر کرد و پر خیش بران دید، گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست. پوزش مرا بابت این ادبیات پذیرا باشید، روی سخن این نوشته شما خوبان نیستین، بلکه منظور خود من و عده انگشت شمار دیگری از مهاجری نیست که دیپلماسی فحش بده هموطن را اجرا میکنیم. برگرفته از کانال تلگرامی جواد سیمین. خب، برنامه این هفته ما به پایان میرسه. مرسی از تو امیر عزیز که در این برنامه من رو همراهی کردی و از تو قول میگیریم که هر هفته با یه عالم اخبار جدید پناهجویی و همینطور قوانین اداره مهاجرت و اخبار مربوط به در واقع آمارهای سوئدی در ارتباط با پناهجویان و همینطور افرادی که تازه اقامت گرفتن بیای و برای ما و هم کنار ما در رادیو پیام باشی.
منم تشکر میکنم از شما و همینطور تمام دوستانتون در رادیو پیام گوتنبرگ، اون که از خدامونه که ما هر هفته بیایم اینجا و به نوعی بتونیم به هموطنامون کمک بکنیم و اینکه کاش به جای اینکه بیایم مچ همو بگیریم، بیایم دست همو بگیریم.
واقعا
منم خدافظی میکنم از تمام شنوندگانتون.
حالا قبل از اینکه خدافظی کنی، ما معمولا چون دفعه اول و یه جورایی تو مهمان این برنامه بودی، از دفعه های دیگه خودت صابخونه ای، خودت این کاری که میگم رو انجام میدی، ولی این دفعه که مهمانی ما معمولا میهمانانمون رو سورپرایز میکنیم و ازشون میپرسیم که چه ترانه‌ای گوش میدن و چه ترانه‌ای رو دوست دارن که گوش بدن. اون ترانه رو از طرف همون مهمون تقدیم میکنیم به شنوندگان عزیز. حالا اینی که تا الان به من نام یک ترانه‌ای که خودت دوست داری، اینجوری هم شنوندگان با سلیقه موسیقی تو آشنا میشن، ببینن چه سبک موسیقی گوش میکنی جوان رعنا، و بعد از اون هم خدافظی میکنیم.
سورپرایز شدم این که اصلا موندم، ولی خب من با اینکه 24-5 سالم هست، ولی خب آهنگای قدیمی هم آهنگای جدید دوست دارم، ولی خب آهنگی که بتونم انتخاب بکنم از سیاوش شمس، از دختر ایرون
سیاوش شمس. باشه، به اتفاق همین ترانه رو گوش میکنیم و از طرف تو تقدیم میکنیم به شنوندگان رادیو پیام. تا سه شنبه آینده با تو هم خداحافظی میکنیم و همینطور من هم همینجا از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و خدمت شما عرض کردم قبلا هم که ما چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه برنامه نخواهیم داشت به دلیل مسافرتی که پیش رو دارم من از فردا، و دوشنبه آینده در خدمت شما خواهم بود. شب و روزگار بر شما خوش.
دختری رونی، دختری رونی، دختری رونی، بی رنگ بنگوریا یه فرشته از نسل آریا عاشق شدم یار جوجونی دختری رونی دختری رونی
هیچکی زیر این گنبد کبود با من مثل تو مهربون نبود دختری رونی با وفای من چشمای سیاه آشنای من دختری رونی بلای من خدای من من یه دن میخوار صداد کنم خوب من خدای من دختری رونی وصله یه تنم گل لاله یه خاک میهنم هر جا که تو این خونه یه منه خورشید با سمون خیمه میزنه دختری رونی بلای من یار خوش خدای من من یه دن میخوار صداد کنم خوب من خدای من
شرقیه تو دلگاه من عاشقت شدم یار جنجو